أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون رسیده بود به اضطرار به کسب. ایشون فرمودن یه بحثی که میان آقایون فقها مطرحه اینه که مشهور فقها قائلن اگر کسی اضطرار به کسب داره اما میتونه در این حال توریه بکنه، این باید توریه کنه و کسب حرامه، با واسطه این اضطرار براش حلال نمیشه. بنابراین کسب فقط در صورتی حلال میشه طبق نظر این مشهور که اولا اضطرار بهش وجود داره و ثانیاً اضطرار به عین کسبه، یعنی راه دیگری برای فرار از این اضطرار مثل توریه وجود نداره. ایشون هم فرمودن، گفتن وجهش هم واضحه، به خاطر اینکه وقتی راه دیگری هست معلومه دیگه اضطرار به کسب نیست، راه حلال هست توریه، اضطرار به کسب. گفتن این حکم حکمیست که کاملا معقوله و منطقیست، ولیکن مقتضای روایات مطلقهی که در این زمینه وجود داره که کسب رو در صورت اضطرار مطلقا جایز دونستن و مقید نکردن به شرط این که توریه ممکن نباشد، این است که چه توریه ممکن باشد چه نباشد، اضطرار به کسب کسب رو جایز میکنه. ایشون روایات رو هم البته روایات متعددی رو صحیحه موثقه و غیر اونها نقل کردم و عرض شود خدمت شما که بیان کردم. بعدم فرمودن اینم که عقل حکم میکنه، چون آخه فقط بحث چیز نیست، ممکنه کسی بگه خب عقل گفته بود، فقط وقتی این جایزه که تنها راه این باشد که ما دروغ بگیم برای فرار از این اضطرار و دفع این اضطرار و ضرری که برای ما وجود داره، در حالی که اینجا تنها راه اون نیست. اینا چه کارش میکنید؟ شو فهمیدن خب این خیلی واضحه، این اخبار انگار اومدن عفو میکردن، یعنی ولو فی حد نفسه این کذب راه کار داشته، میشده کذب رو انجام نده فرد بره توریه بکنه، شارع مقدس با این روایت مطلق خواسته عفو کنه، بگه حتی در اون صورت که قدرت بر توریه هم دارید من بخشیدم، اشکال نداره کذب بگید، مهم نیست، کما اینکه جاهای دیگه هم همین کارو کرده. علاوه بر اینکه اگرم این روایات نبود، همون ادله نفی عسر و حرج که اقتضا داشتن که دین ما سختی و حرج و مشکلات و مشقت رو در اجرای خودش از گردن مکلفین بر می‌داره و تکلیف سخت و حرجی قرار نمیده، همون ادله کافیه که در اینجا وجوب توریه رو رفع کنه، چون به هر حال وجوب توریه این خودش تکلیف اثر و حرجی هستش و مشکل. بنابراین ایشون می‌فرماید با توجه به این نکاتی که گفتیم در جلسات قبل، اگر کسی قائل بشه به این که شارع مقدس یه مقداری توسعه بر عباد داده، یه مقداری خواسته آسان بگیرد بر عباد و دست عباد رو باز بگذاره، بگی نمیخواد، حتما چیکار بکنید؟ توریه بکنید، ولو میتونید. میتونید توریه کنید، میتونید چیکار کنید؟ دروغ بگید. این حرف حرف خلاصه نامربوطی نیست، حرف خیلی خوبیه، ولی احتیاط این است که بالاخره دروغ نگه. اینکه احتیاط این است که بالاخره چی؟ دروغ نگه. بلکه این احتیاط مطابق با قواعد هم هست، چون گفتیم قواعد چی میگفت؟ گفتیم مقتضای قواعد اینه وقتی که امری منحصر در حرام نیست جایز هم نخواهد بود اون حرام به خاطر تحقق اون امر. وقتی حرام تنها راهکار برای ارشاد خدمت شما دسترسی به یک فرار از یک ضرورت و اضطراری نیست، طبیعتاً این حرام تجویز نمیشه. قاعده اینو میگه، عقل گفتیم این رو میگه، ولی به هر حال احتیاط هم همینه، طبق قاعده هم هست. اما گفتیم اون ادله چی میگفتن؟ ادله اطلاق داشتن، اطلاقشون هم تقیید بردار گفتیم چی؟ نبود. علتش هم چی بود که تقیید بردار نبود؟ چرا مقید نمی کردیم اینها رو؟ گفتیم به خاطر اینکه این مطلقات کثیرن، یکی دوتا نیستن، و قبلا هم توضیح دادیم مطلقات کثیره با یک مقید تقیید نمیخوان. عرف حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید یک جمع عرفی است. عرف باید رو بپسنده، عرف همه جا اینو نمیپسنده، در موارد میپسنده که یا مطلق و مقید تعدادشون همسان تقریبا، یا مقیدات چند برابر مطلقات هستن. اما اگر مطلقات چند برابر باشن، عرف میگه که اگه میخواست تقیید بزنه این همه مطلق رو، این همه تأکید کرده بر اطلاق، یه گفته اکرم العلماء، اکرم جمیع العلماء، اکرم کل العلماء، بعد الان میگه لا تکرم الفصحاء، این یه دونه که نمیشه اونو تقیید بزنه، باید اینم چند بار بگه و با مقیدات مختلف این تقیید رو تکرار کنه که ما مطمئن بشیم، و الا ما نمیتونیم مطلق رو حمله بر مقید کنیم، باید بگیم اینا متعارضن، تعارضشون هم برطرف نمیشه، مراجعه کنیم به قواعد باب تعادل و تراجع، بگیم اونی که مشهوره، که مشهورم همین مطلقات هستن، مشهور به همین مطلقات عمل کردن، گفتن توریه چی لازم مثلا، همون رو اخذ بکنیم و بهش کار کنیم عمل کنیم. فهمت فلو قیل به توسعت الشارع علی العباد، پس اگر با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، اگر قائل شود کسی به توسعه شارع بر بندگانش، چجوری توسعه داده بر بندگانش؟ بعدم ترتیب الاثار علی الکس، بگه آثار حرمت بر کس مترتب نمیشه، فی ما نحن فیه، در موارد چی؟ ضرورت به کس. و ان قدر علی التوریه، اگرچه قدرت بر توریه هم داشت، حتی اگه میتونه توریه هم کنه، اگه دروغ بگه حرام نیست، آثار برش مترتب نمیشه، میگه کانه حسنن. این قول، قول به توسعه، قول خوبی است، چون گفتیم روایت مطلق پشتشه، چون گفتیم قاعده نفی عسر و حرج میگه توریه حرجی است، لذا رفعش میکنه وجوبش رو. الا ان الاحتیاط فی خلافه، اگر اینکه احتیاط در چیست؟ در خلاف دروغگویی است، یعنی میگه دروغ نگیم، بریم چیکار کنیم؟ همون توریه کنیم اگر میتونیم. بل هو المطابق للقواعد، بلکه این احتیاط و این دروغ نگفتن و توریه کردن مطابق با قواعده، گفتیم یعنی چی؟ چون که قبلا هم گذشت، مقتضی قواعد عقلیه ما اینه که در صورتی که امری منحصر در حرام نباشه، راه حلالی هم برای خلاصی وجود داشته باشه، اضطرار به حرام اصلا محقق نشده که بخواد ادله اضطرار حرمت رو رفع کنه. ول هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، اگر نبود بعید بودن تقیید این مطلقاتی که ذکر شد، این روایات مطلقه‌ای که ذکر شد، چون گفتیم چرا بعید تقیید اینا؟ گفتیم به خاطر اینکه اینا کثیرن، به خاطر اینکه اون تقیید و مقیدات یه دلیل عقلیه مثلا قلیله و ما میتونیم اینو بگیم دلالت دارد این مطلقات برای اینکه عفو شده از اون خلاصه حکمی که عقل میداد، میگفت حتما باید توریه کنی، کذب حرامیست، عفو کرده شده، خدا شاید خواسته توسعه بده، این همه مطلقات خلاف حکم عقل آورده، بنابراین تقییدش خیلی بعیده، عرف رو بعید میپنداره. میگه اگر نبود اینکه اون مطلقات رو عرف بعید میدونه تقیید بزنیم، ما تقیید میزنیم اون مطلقات رو و میگفتیم اینا مال جاییست که قدرت بر توریه نباشه، اما طبق قواعد، طبق احتیاط. ولیکن چه کار کنیم که اینجا تقیید بعیده؟ لأن النسبة بین هذه المطلقات و بین ما دل كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاستقرار المستلزم للمن من عدمه مطلقا عموم من وجه. میگه ببینید تقیید که میگیم یعنی چی؟ ببینید ما یه مطلق داریم، یه سری مطلقاتی بود که خوندیم که میگفتن آقا اگر استقرار به کس بده که دروغ بگو، مطلقا بودن، یعنی چه؟ هر شود قدرت بر توریه داری، چه قدرت بر توریه به اصطلاح نداری، گفتن دروغ بگو، قید نزده بود به شرط اینکه قدرت بر توریه نداری. از اون ور یه روایتی بود که آخرین روایتی بود که ایشون اینجا هر ساعت که ذکر کردن، و اون روایت، روایت سماعه بود از امام صادق علیه السلام که اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره اذا هو اکره بالسر الیه، یعنی اگر کسی از بی تقیه حلف قسم بخورد او رو ضرر نمیزند، قسم دروغ یعنی دیگه، در صورتی که به شرط این که اکراه شده یا اصرار به اون دروغ چیکار کرده، پیدا کرده. ایشون میفرماید که اینجا جواز رو، این لمیز و روح جواز این دروغ رو متوقف کرده بر چی؟ بر اصرار. این وقتی متوقف شد جمله شرطی است، جمله شرطی مفهوم داره، مفهومش اینه، یعنی اگر اصرار نداشت یزر روح، میگه اگر اصرار داشت به دروغ، این دروغ دیگه حرام نیست، ضررش نمیزنه، اما اگر اصرار نداشت مفهومش اینه، مفهوم مخالفش، اگر اصرار نداشت یعنی به هیچ ضرر میزنه، ضد حکم ثابت میشه دیگه، یعنی هنوز چیه؟ حرامه. بعد اون که میگه اگر اصرار نداشت حرامه، یعنی مفهوم این دلیل خودش مطلقه. اصرار نداشتن دو جوره، یکی اینکه اصلا اصرار نداره، یعنی اصلا هیچ نیازی به دروغ گفتن نیست، این فرد جلیشه، یه فردم داره اصرار داره باید دروغ بگه کارش را بیفته، اما نه حتما دروغی که اراده اون دروغ را هم کرده باشه در دل، بلکه یه دروغ ظاهریست که در دل اون چه مرادشه مطابق واقعه و دروغ نیست که همون طوریه باشه. اینم استرار نیست. اینجا هم استرار به کذب، خصوص کذبی که همون معنای ظاهریش رو متکلم در دل و در واقع جدا اراده کرده باشه، اینجا استرار به او وجود چی؟ نداره. لذا مفهوم این روایت میگه در صورت عدم قدرت، در صورت قدرت بر طوریه کذب حلال نیست. اما منطوق و مطلقات میگفت در همون صورت هم کسب که حلاله. چه اشکال داره ما بگیم اون مطلقات با مفهوم این دلیل آخری چیش خودن تخصیص و تقیید خوردن؟ ایشون میگه نمیشه. چرا؟ میگه چون رابطه بین اینها عموم منوچه. اگر عام و خاص مطلق بودن شاید، اما اینا با هم دیگه رابطه شون رابطه عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه عموم و خصوص چیه؟ منوچ هستش. چه جوری توضیح بدم؟ محل اجتماعشون کجاست؟ محل اجتماع این دو روایت، یعنی مفهوم این روایت آخری با منطوق اون روایت قبلی مطلقه. صورت اضطرار با قدرت بر طوری است. چون اگه اضطرار داره قدرت بر طوری هم داره، اون روایت قبلی هم میگرفت، میگفت اینجا کذب جایز، ولو اینجا هم باشه کذب جایز. این روایت هم مفهومش میگیره، میگه اینجا کذب جایز چی نیست. دو تا محل افتراق دارن. محل افتراق روایت مطلقه از این روایت آخری، از مفهوم این روایت آخری، صورتی است که استرار هست قدرت بر توریه هم نیست. یعنی استرار به کذب داره، قدرت بر توریه هم چی؟ نداره. اینجا اون روایت مطلقه صدق میکنه که استرار داره طرف، اما این روایت مقیده مفهومش صدق نمیشه. اینجا مفهومش چی بود؟ میگفت اگر استرار نداشت، در حالی که استرار داره به کذب، اینجا صدق نمیکنه. محل افتراق روایت آخری هم عرشت خدمت شما از روایت مطلقه صورت عدم استراره. اونجا که اصلا استرار وجود نداره، اونجا روایت قبلی نمیگیره. اونا میگفت به هر حال باید یه استراری به کس باشه، ولو قدرت بر طوری هم داشته باشه، اما یه استراری باید باشه. اما اینکه هیچ، من اصلا ضرورتی نداره کس بگم، استراری پیش نیومده، نیازی نیست به دروغگویی من. اینجا چی؟ اونا نمیگیره، این روایت میگیره. پس اینا هر کدوم یه مورد افتراق دارن که یکی میگیرد دیگری نمیگیرد، و یک مورد اجتماع دارن که هر دو میگیرن. نسبت به مورد اجتماع هیچ کدوم اولای بر دیگری نیستن، تعارض کاملا مستقر میشه و ما باید چیکار کنیم؟ فیرجع الی عمومات و حرمت الکذب. هر دو تعارضا چون هیچ کدوم هم ترجیح ندارن، تساقطا از حجیت ساقط میشن، پس رجوع میشن به عمومات و حرمت الکذب، به عموماتی که اقتضا داشتن حرام بودن کذب رو، که میگفت مثلا الکذب حرامون، مثلا میگفتش وشتن بقول از زور که آیه قرآن و ادله اربعه که اول بحث کذب ایشون بیان کردن در حرمت اجماعی و اتفاقی کذب بلا خلاف. بعد رجوع میکنیم به اونا، این خب حالا شک داریم، این کذبی که استرار بهش داریم، اما طوری هم میتونیم بکنیم، کذبش جایز یا نه؟ میگیم چون یقین به خروج است از تحت اون عمومات نداریم و مخصص تعارض کرده، تساقط کرده، ما به همون عمومات فوقانی تمسک میکنیم و قائل میشیم به هر شود حرمت کذب. در این صورت فتعمل، فتعمل اشاره به یک اشکالی است در این استدلال. حاصل اشکال مرحوم مصنف شاید این بوده تو ذهنشون که تعارض و تساقط مطلقات با این روایت آخری و رجوع به عمومات حرمت کذب فقط در صورتی صحیحه که این دوتا تو یه مرتبه و در عرض هم دیگه باشه. بله، اینجا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، لذا باید تساقط کنن، هر دو از حجیت ساقط میشن نسبت به محل اجتماع. یعنی جایی که اصرار داره، اما میتونه با توریه اصرارش رو رفع کنه، اصرار به خصوص کذب چی؟ نداره. اینا اینطور میگن. اما اون روایت دیگری هم میگه که نه، اینجا میتونه کذب رو حلال قرار بده و دروغ بگه، اثری هم نداره، حرمت برای او و عقاب چی نخواهد داشت. اینجایی که در عرض باشن، بعد اون وقت میگیم این دوتا چون تعارض کردن تساقط میکنن، هیچ کدوم هم ترجیح ندارن، میریم سراغ عام فوقانی، اینی که مرحوم مصنف اینجا استدلال کردن. اما مطلقات حاکم بر این روایت آخری هستن. چرا؟ چون تو روایت آخری میگه استرار، درسته؟ میگه اگه استرار داشت، عرض شد خدمت شما که کذبش اثر ندارد، لم یضره، ضرر بهش نمیزنه قسم دروغ بخوره. مفهومش چیه؟ یعنی اگه استرار نداشت بهش ضرر میزنه. خب این که اگه استرار نداشت، این استرار یعنی چی؟ اینا هم روایت مطلقه دارن توضیح میدن. این موضوع مفهوم این روایت آخری که تعارض کرده با روایت قبلی، منطوق روایت قبلی، این موضوع عبارت است از استرار. اگر استرار داشت، این استرار چیه؟ آیا منظور استرار لغوی است که دو فرد داشته باشه، کسی که اصلا اضطرار نداره، کسی که اضطرار داره اما به خصوص کز نیست، راه چاره حلال داره، میتونه بره توریه بگه. اینم بگیم اضطرار عرشبت خدمت شما در اینجا وجود چی؟ ندارد. موضوعش این بود کسی که اضطرار ندارد دیگه، کسی که اضطرار ندارد یه زر روحو کذبو کذبش بهش ضرر میزنه. این اضطرار نداشتن دو فرد دارد، ما ابتداعا اینجوری به ذهن میاد، اما اون روایات قبلی که مطلق بودن میگن نه، اگر اضطرار داشته باشد به خصوص کذب اضطرار نداره، یا باید دروغ بگی یا توریه هم میتونه بکنه. اینم در حکم اونجاییست که اضطرار به خصوص کذب داره و قدرت بر توریه نداره، چون اونا مطلق هستن و طبیعتاً اونا میخوان بگن اینم چیه؟ اینم یک نوع اضطرار محسوب میشه در نظر شارع مقدس، اینم اضطراره، ولو در نظر عرف و لغت این اضطرار محسوب، یا عقل این اضطرار محسوب چیه؟ نشاره اینم در حکم همون اضطرار گرفته و آسان خواسته بگیره، خواسته عفو کنه از اینجا، خواسته عسر و حرج پیش نیاد، گفته اینم من در حکم اضطرار میدونم، مشکلی نداره. پس اونا حاکمن، وقتی یه دلیلی حاکم شد بعد دلیل دیگر، او قطعا مقدمه بر این دلیل محکوم خواهد شد، دیگه مراجعه به عام فوقانی اینها ما نداریم. هازا ما امکان من الاستبعاد المذکور. میگه علاوه بر این که علاوه بر این اشکالی که ما گفتیم، یه اشکال دیگه ای هم هست، با اون این که شما اومدید گفتید که عرض شود خدمت شما که استبعاد دارد تقیید این مطلقات به واسطه اون روایت آخری، اصلا این استبعاد رو ما ممکنه بگیم که نه، هیچ استبعادی هم چی نداره. چرا؟ چون مورد روایات مطلقه، لأن مورد الاخبار عدم الالتفات، مورد روایات مطلقه صورتی است که این طرف هیچ التفات اصلا به توریه کردن چی نداره. یعنی اون روایتی که میگن آقا اگر مجبور شدی برو قسم بخور، اگه مجبور شدی دروغ بگو، برای حفظ جان برادرت دروغ بگو، هیچ قید هم نزده، در صورتی که توریه نتونی بکنی، اصلا در مقام بیان حکم صورتی که طرف متوجه توریه کردن هست، اصلا اینقدر طرف گرفتاره حواسش نیست توریه بکنه، التفات به توریه نداره. این از کجا میگید؟ وقتی در مقام بیان نبود اطلاقا نخواهد داشت دیگه. چرا؟ چون یکی از مقدمات اکبت که برای اطلاق گیری لازمه این است که احراز کنی متکلم به لحاظ اون قید در مقام بیان بوده و تقیید نزده. اما اگر بدونیم که یا نفهمیم که متکلم در مقام بیان بوده یا نبوده، یا مطمئن باشیم بدانیم متکلم از این جهت در مقام بیان این فرد اصلا نبوده، از اطلاق کلامش که ما نمیتونیم اطلاق حکم رو استفاده بکنیم. اینجا هم همینه، یه نوع اخبار اصلا مال صورتیه که طرف التفات به توریه نداره. چرا؟ چون اگه نگاه کنید شاهدش هم اینه، سوال تو این روایت راجع به جواز کذب است به هنگام خوف، یعنی طرف ترس داره، نگرانه جانش مالش، و در حالت خوف معمولا آدم توجه به این ظرائف چی نمی کنه. بنابراین این روایت اصلا در مقام بیان این فرد خاص نیستن تا بخوان با مفهوم اون روایت آخری که میگفت اگر اضطرار نیست، که یه فردش هم جاییست که میتونی توریه بکنی، مجبور نیستی حتما دروغ بگی، میتونی توریه بکنی، اینجا دروغ بر تو حرام است، بخواد با اون معارضه کنه. اون اصلا این فرض رو نمیگیره که بخواد با این روایت خاصه مخالف خودش چیکار کنه، معارضه داشته باشه. بنابراین این تقیید نیست اصلا که بگیم بعیده، بلکه اصلا اینجا رو نگرفته که بخواد تقیید بخوره. هازا ما امکان من الاستبعاد المذکور. میگه اینایی که گفتیم علاوه بر این است که ما میتونیم بگیم اساسا این استبعادی که شما گفتید تقیید این مطلقات بعید هست، ما اصلا ممکنه بگیم که این ارشاد نه، هیچ بعید هم چی نیست. چجوری؟ لأن مورد الاخبار عدم الالتفات الى توریه فی مقام ضرورت الالکه، چون مورد این روایت مطلقه صورتی است که اون شخصی که میخواد دروغ بگه و مستر شده، التفات به توجه به اینکه توریه بکنه نداره، در مقامی که اضطرار به کسب چی پیدا کرده. نمیگه شاهدش چی، گفتیم شاهدش این است که اصلا این روایت راجع به خوف هم در زمان خوب کسی هنچه توجهی نداره. از معل التفات چرا میگه؟ ایشون توضیح یه چیز دیگه است غیر از اون تعلیلی که ما کردیم. چون اگه توجه داشته باشه، خب هر آدم عاقلی میره توریه میکنه، مگه مریضه بره دروغ بگه؟ از معل التفات فالقالب و اختیار هم، چون کسی التفات به توریه داشت، وقتی اضطرار به کس بده کرد، متوجه شد من میتونم یه جوری بگم که دروغ هم نگفته باشم، طبیعتا غالبا میره همون عرشبت خدمت شما توریه رو اختیار میکنه و انتخاب میکنه. دروغ نمیگه که اصلا مولا بخواد بیاد بگه آقا این دروغ جایزه یا جایز چی نیست. از لا داعی الالعدول انها الالکه، چون هیچ انگیزه ای وجود نداره که آدم بیاد از این خلاصه توریه عدول بکنه و بره دروغ بگه، به جای توریه بره دروغ بگه. وقتی حواسش هم هست، میدونه بلدم هست، چه دلیلی داره، چه انگیزه‌ای داره مثلا این شیرین تر این کار که دروغ بگه؟ آدم مؤمن این کار نمی‌کنه غالبا. من چه اتفاق مگر کسی میگم مریض باشه این کار انجام بده. حالا آدم سالم وقتی خدا بهش نوشیدنی حلال قرار داده سراغ نوشیدنی حرام نمیره، راه هم داشته باشه، بلد هم باشه، از اونم بتونه مشکلش رو با همون نوشیدنی حلال اون مشکلش رو هم بتونه چیکار کنه، حل بکنه. بعد ایشون مطلب بعدی که مطرح میکنن این هستش که ما تا حالا راجع به اضطرار بر کذب در صورت امکان توریه صحبت کردیم، که اینجا آیا جایز ما دروغ بگیم به جای توریه یا جایز نیست بعد حتما بریم چیکار کنیم توریه کنیم. از اینجا ایشون میاد راجع به یه بحث دیگه صحبت میکنه و اون این است که به جای اضطرار اکراه رو میذاره تو عنوان بحث. یعنی میگه اگر کسی مضطر به کذب نیست بلکه اکراه بر دروغ گفتن شده، اینجا اگر میتونه توریه بکنه آیا اگر دروغ بگه حرامه یا حرام نیست، همین اکراه حرمتش رو رفع میکنه ولی اون میتونه توریه بکنه. قبلا هم یه بار فرق بین اضطرار و اکراه رو گفتیم. اضطرار این بود که شخص شرایط رو مجبور کرده به گونه‌ای بوده که بخواد دروغ بگه، نه اینکه شخص ثالثی بالاخره هفتی روی شقیقه او گذاشته باشه که یالا باید دروغ بگی و الا مثلا میکشمت و الا فلان بلا رو سرت میارم. نه، شرایط جوری بوده که اگر این دروغ نمیگفته به مشکل می‌خورد. مثالش هم زدم، این طرف جانش در خطره و برای این که جانش نجات بده باید زودتر از کشور خارج بشه و باید سریعا گذرنامه تهیه کنه. گذرنامه هم 7 روز طول میکشه و این باید یه حرامی مرتکب بشه. این حرام چیه؟ این حرام این است که مثلا بره به یک مأمور گذرنامه یه پولی بده که حق و ناحق کنه، نوبت اینو همین فردا بده به جای اینکه 7 روز بعد بده. این کلی حق الناس رو باید بخوره، یه رشوه هم باید بده. اینو هم حق الله ایراد داره، هم به لحاظ حق الناس ایراد داره و گناه کرده و خلاف کرده، اما در این حال اضطرار دارد اکراه ندارد. کسی مجبورش نکرده این کار انجام بده، خودش با اختیار خودش، شخص سالس نیومده هفته روی شقیقه این بگذاره بگه باید بری رشوه بدی، باید بری همچه حرامی رو بکنی، اضطرار پیدا کرد. اما اگر کسی اومد گفت تو باید رشوه بدی، اگر رشوه ندی به فلانی من مثلا آبروتو میبرم یا من مثلا از شبت خدمت شما تو رو میکشم، این میشه اکراه. اینجا هم همینه، میگه تا حالا بحثمون راجع به اضطرار بود، پای شخص سالس در میان نبود، اما اگه شخص سالس هم اومد همون بحث اینجا هم آیا میاد یا نمیاد. میگه اکثر اصحاب، اکثر امامیه ثم اکثر الاصحاب مع تقییدهم، مشهور اصحاب با این که اومدن همین مشهور جواز الکذب رو به عدم القدرت علی التوریه، جواز کذب اضطراری رو مشروط کردن به عدم قدرت بر توریه. بحثمون وقتی میگه جواز الکذب یعنی همون جواز کذب که قبلا بحث کردیم تو بحث اضطرار بر کذب، گفتن جواز کذب در صورت اضطرار مشروط است به چی؟ به این که قدرت بر مرشد به خدمت شما که توریه این شخص نداشته باشن. از جواز الکذب یعنی جواز الکذب فی صورت چی؟ اضطرار. اینو مشروط کردن به عدم قدرت بر توریه، این کارو کردن. اما اطلق القول به لغویت ما اکره علیه من العقود و ایقاد، مطلقا قائل شدن به لغو بودن هر عقد و ایقاع یا قول حرامی که لغو بودن این بی اثر بودن، اثر ندارن، که اکراه برش. این شخص اومده مجبور کرده فلان مثلا مالتو بفروش یا مثلا گفته زنتو باید چیکار کنی، ایقاع. ایقاع یعنی اون قراردادهای یک طرفه که نیاز به رضایت طرف مقابل نداره، لازم نیست زن آدم راضی باشه، آدم میتونه یک طرفه او رو طلاقش بده. منو مجبور کرده باید زن تو مثلا چیکار کنی، طلاق بدی، یا عقد بی باید خانه تو مثلا چی بفروشی، یا الاقوال المحرمه کسبب التبری، گفته باید مثلا امیرالمومنین رو فحش بدی یا باید از پیغمبر اکرم بیزاری و تبری به جوی، نعوذ بالله، من دون تقیید به صورت عدم تمکن من التوریه. اونجا وقتی اومدن گفتن اگه کسی ما رو مجبور کرد به این موارد اثرش از بین میره، یعنی اگر عقد و ایقاع صحت نداره این کار صحیح نیست و باعث نمیشه اون عقد اثر خودش رو بگذاره، مثلا اگر به یه نقل و انتقال ملک حاصل نمیشه، اگر طلاق مفارقت و ارشاد نامحرم شدن این زن و شوهر حاصل چی؟ نمیشه، اینا هنوز زن و شوهر هستن، یا اگر مثلا سبب و تبری هستش حرمت برش بار نمیشه، این حرام نیست. قید هم نزدن، بدون اینکه قید بزنن بگن به شرط اینکه به صورت عدم تمکن من توریه، این شخص تمکن از توریه مثلا چی نداشته باشه. این همچین قیدی رو هم آقایون چی نزدن. بل صرح بعض هؤلاء، یه نه تنها قید نزدن، بعضیشون تصریح کردن که شهید فر روزه، مثل شهید اول در شهید ثانی در روزت البهیه شرح لومه و المسالک و همچنین کتاب مسالکشون فی باب طلاق، در باب طلاق به عدم اعتبار العجز عن توریه، گفته اصلا شرط نیست این طرف عاجز از توریه باشه، حتی اگه میتونه توریه کنه، اگر زنش رو کسی اجبار کنه گفت باید طلاق بده، اینم میتونه توریه کنه، بگه طلاقش دادم، منظورش این باشه که یعنی مثلا هر شب خدمت شما که بین خودم و او جدایی انداختم، دو روز پیشش نمیرم مثلا، منظورش این باشه، این توریه میشه. اونجا اومده گفته اصلا لازم نیست این نتواند توریه کند، اگه بتونم توریه کنه بازم این طلاقش بی اثره. این حتی میتونستم توریه کنم اما توریه نکردم، جدی اراده چی کردم که من طلقتها، منظور این است که یعنی من دیگه اون زن من نیست، منم دیگه شوهر او چی نیستم، اینو قصد کردم واقعا در دلم. گفته اینجا هم باز این طلاقش بی اثره و اثر نداره، بلکه بالاتر، این بل بل ترقیه دیگه، میگه از اینم بریم بالاتر. پس مرحله اول گفت آقایونی که در مسئله اضطرار اکثرا مقید کردن به عجز از توریه، گفتن در صورتی که به مسترون الیها حلال میشود که عاجز از توریه باشد و الا حلال نمیشه، در صورت اکراه بر کذب دیگه مقید نکردن و سایر عقود و مثلا ایقاعات و محرمات اینا دیگه مقید چی نکردن. اونجا اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن آقا نه، اکراه اگر شد بر یک حرامی یا بر یک عقدی یا یک ایقایی این اثر نخواهد داشت، ولو اینکه اجزه از توریه هم نداره، میتونه توریه بکنه، چه میتواند توریه کند چه نمیتواند توریه کند. مرحله دوم فرمودن که بعضی اومدن تصریح کردن، اطلاق نیست، مثلا اومدن گفتن اگرم میتونه توریه کنه بازم این اثر چی نداره و اکراه باعث میشه که اثر اون فعل از بین بره. بعد میفرماد بعضی از این هم بالاتر رفتن و اومدن گفتن بل فی کلام بعضن ما یش رو به اتفاق، گفتن این مسئله اتفاقی و اجماعیه. یک کسی میاد میگه من خودم اینجور میگم، نظر من این استش که مثل شهید ثانی توی روزه و مساله، این نظر شخص من این استش که اینجاها ولو میتونم توریه کنه توریه لازم نیست، اگرم اومد مثلا زنش رو طلاق داد این طلاق بی اثره، اگر اومد پیغمبر رو سب کرد امیرالمؤمنین تبری جست، این سب و تبری حرام چی نیست، اثر شرعی چی نداره. یه موقع میگه نه این مطلب اجماعیه، نه که من میگم همه میگن، این یکم از اون بالاتره، لذا میفهمد بل فی کلام بعضن ما یشعر بالاتفاق علیه، بلکه در کلام بعضیا عرض خدمت شما که مطالبی است که اشعار دارد به اینکه اتفاق بر این معنا وجود دارد، علیه یعنی بر چی؟ یعنی اتفاق وجود دارد بر اینکه عجز از توریه شرط رفع حکم حرام به واسطه اکراه نیست. معنه او یمکن ان یقال، که علاوه بر این که اصلا ما میتونیم اینجا یه چیزی رو هم بگیم، این معنه او در واقع اشکاله، اشکال به چیه؟ به اطلاق فرمایش این دسته از فقها که در مورد اکراه عجز از توریه رو شرط چی ندونستن و این امور رو مطلقا لغو و بی اثر میدونن، چه قدرت بر توریه داشته باشه چه نداشته باشه. حاصل اشکال چیه؟ حاصل اشکال اینه که این فرمایش در خصوص صورت قدرت بر توریه صحیح نیست. اونجایی که قدرت بر توریه نداره، بله اکراه بکنن منم نمیتونم توریه کنم، کاملا درسته، این آقایون درست میگن، اثر نداره، چون رفع عن امتی ما اکره علیه. چرا؟ چون در این صورت این فرد مکرهه. اما اگر که ببخشید این فرد مکره هستش و طبیعتا اثر هم ازش رفع میشه، اما اگر قدرت بر توریه داره و با اینکه میتونه توریه کنه، این بره همجوری قصد بکنه من آره دارم زنم و واقعا طلاق میدم، قصدش همینه ها، اصلا به همین قصد بیاد این کار انجام، من واقعا دارم خانه رو میفروشم به نصف قیمت یا بدون پول، دارم به این آقایی که منو مجبور کرده مکره هست و اکراه کرده منو خانه رو بفروشم، دارم به ثمن بخش یا اصلا مجانی دارم میفروشم به این، دارم میدم بهش، دارم بهش هبه اصلا میکنم. در این گونه موارد وقتی من میتونم توریه کنم، یعنی میتونم بگم آقا مثلا فروختم، منظورم این خونه نباشه، مثلا یه چیز بی ارزش دیگری باشن ها، یا مثلا بگم که عرض شد خدمت شما که طلاق دادم، گفتم منظورم این باشه که مثلا یکی دو روز پیشش نمیرم، مثلا جدایی بین ما بیفته، نه اینکه واقعا دیگه ما زن و شوهر چی نباشیم. میتونستم این کارو بکنم اما اینو قصد نکردم، منظورم این شده که نه واقعا طلاقش دادم، نه واقعا خونه رو چیکار کردم فروختم. اینجا خب اکراه نیست، اینجا اکراهی وجود چی نداره، چون میتونسته توریه بکنه و معنای لفظ رو قصد نکنه، توریه نکرده، معنی لفظ رو قصد کرده. خب این نشونه این است که نسبت به این که معنی لفظ اراده کنه اتفاقا مختار بوده و زوری نبوده. ببینید یه موقعی یه کسی میخواست زنش رو طلاق بده، یه شخص ثالثی فرض کنید پیدا شده اومده میگه باید زنت رو طلاق بدی، الان روش نمیشد همینجوری طلاق بده، الان بهانه خوبی گیر آورده، میگه آره طلاق تو که فلان تمام. بعدن هم بهش میگن چرا، میگه خب من قصد کردم دیگه، اما خب اون منو مجبور کرده بود. تو اگه اون مجبورت کرده بود دقیقا تو دلت این قصد نمیکردی، تو خودت بود که اینو طلاقش بدی. این اگر آمد توریه نکرد، اگه تو واقعا دل بود توریه میکردی که این طلاق داده نشه، اما تو توریه نکردی، اومدی اون معنای طلاق یعنی جدایی حقیقی شرعی بین زن و شوهر رو قصد کردی، و قصد کردی یعنی مختار بودی. چه اکراهی، اختیار از تو نگرفته. اون یه تابلو بوده، اون یه نمایش، یه نمایش خیمه شب بازی بوده که تو را انداختی، اگه تو به او گفتی تو رو مجبور کنه، اما تو از فرصت سوء استفاده کردی. تو خودت فرصت خوبیه، همه الان خیال می‌کنن من به زور اون زن طلاق بدم، منم واقعا طلاقش میدم، قصد طلاق کردی، پس این طلاقت واقع شده و این زن هم از تو چی شده؟ جدا شده. میفهمد من انه یمکن ان یقال ان المکره علی البی، کسی که اکراه شده است بر بی، گفتن باید خانه‌تو بفروشی. انما که علی تلفظ به صیغه، اون که بیشتر از زبان نمیتونه شما رو مجبور کنه، اون که نمیتونه مجبور بکنه شما در دل هم واقعا این خانه رو به او قصد کنی که بفروشی، اون فقط میتونه شما رو مجبور کنه آقا بیا به زبان به لفظ بگو من این خونه رو به تو فروختم، من اینو ضبط کنم، چهار تا شاهد بگیرم، بعدن تو دادگاه برم، اگر تو رفتی اعتراض کردی بگم اینها این خودش گفته، اینا هم شاهدن، خونه رو به من فروخته، پولش هم گرفته رفته. حالا ما شاهده علکی دروغ میان دیگه، بقیه‌شو شهادت میدن. اما اون دنبال این لفظه است، کاری به معنا نداره. اما تو رفتی معنا رو هم چیکار کردی؟ قصد کردی. و اما اراده المعنا فمما لا تقبل الاکراه، اصلا اراده معنای یک لفظ اصلا قابل اکراه نیست، کسی نمیتونه شما رو مجبور کنه، چون خبر نداره تو دل شما چی میگذره، چجوری شما رو مجبور کنه. باید آنچه من میگویم و تو میگویی، من میخواهم و تو میگویی رو هم باید قصدم بکنی. فاذا اراده او، بنابراین اگر مکره بی رو اراده کرد، و القدرت علی عدم ارادته، با اینکه قدرت هم داشت که اینو ارادهش نکنه، فقط اختاره، میتونست اراده نکنه این بی رو. اون که نمیفهمید، میفهمه با آره فروختم اما اراده نمیکرد. اون که نمیفهمید میگفت طلاق دادم اما اراده طلاق چی نمیکرد، فقط اختاره، معلوم میشه واقعا دلش هم میخواست این خونه رو بفروشه از شرش خلاص بشه، منتها شرط بهش اجازه نمیداده، زن و بچهش اعتراض میکردن، دلش هم میخواست زن رو طلاق بده اما شرط اجازه نمیده، پدرش معترض میشده، دیگران میگفتن ما تو خانوادهمون طلاق نداشتیم، تو چرا این کاری کردی، بهانه خوبی گیر آورده اینجوری کارشو پیش چی ببره. فل اکراه علی البیع الواقعی، بنابراین اکراه بر بیع واقعی یعنی بیعی که شما قصد میکنی که این ملک شما منتقل بشه به طرف مقابل، این یختص به غیر القادر علی التوریه، این مختص به کسی است که نمیتونسته توریه کنه، توریه کردن بلد نبوده. میگه تو خب چی بگم، مثلا بگم من اینو فروختم یعنی چی فروختم، مثلا به ذهنش نمیومده که بگم یعنی اینو فروختم منظورش از خونه، مثلا شاید خونه لونه سگش باشه، مثلا طویله گوسفنداش باشه که مثلا به خونهش نگیره، خونه به این گرونی رو به ثمن بخش چی نفروشه، این عقلش نمیرسیده، بلد نبوده این کار رو. اینجا بره اگه مجبورت کنم بگن همین لفظم بگو، اینجا اکراه بر معنا محرم، چون من چاره ای ندارم این لفظ رو بگم، خب من یه معنی باید قصد کنم، هیچ معنی هم غیر از معنی خود این لفظ یعنی فروش واقعی حقیقی به ذهنم نمیرسه، به ذهنش نمیرسه زنشو طلاق میده یه جوری بگه یعنی مثلا من درست پیشش نمیرم، این اصلا اون موقع اینقدر استرسشه به ذهنش نیامده، نمیتونسته توریه بکنه. خب طبیعتاً اون مجبورش کرده، یالا اگه نگی میکشم بچه‌تو، میکشم زنتو، میکشم، اینم برای اینکه اینا سالم بمونن. اومده گفته لفظم که میگه بی معنا که نمیشه، لفظ میگه یه معنای قصد میکنه، معناش هم اولین معنا و معنایی که داره، معنای دیگه ای هم این به ذهنش نمیومده که توریه بکنه. اینجا بره فل اکراه علی البیع الواقعی، اگر بخوایم بگیم اکراه بر بیع واقعی شده و اثر بیع واقعی رو رفع بکنه، این مختص به کسی که قدرت بر توریه به غیر القادر علی التوریه، این یختص و اختصاص دارد به کسی که قدرت بر توریه چی ندارد. لعدم المعرفت، با چرا قدرت نداره، چون بلد نیست اصلا توریه کردن بلد نیست، او عدم الالتفات الی، یا نه انقدر استرس داشته اصلا حواسش نبوده که اینجا میتونه توریه همچی بکنه، التفات به توریه بلد بوده اما التفات بهش توجه بهش نداشته. کما ان الاستراره الی الکذب یختص به غیر القادر، همونطور که استراره به کذب هم قبلا گفتیم اختصاص دارد به کسی که قدرت بر توریه ندارد، کسی که قدرت بر توریه داره گفتیم اصلا مستره به کذب، خب میتونه بره توریه بکنه، اینجا هم همینه. پس چطور اونجا اومدید قید زدید گفتید اگر کسی مستر به کذب شد اما میتونه توریه کنه، این استرارش استرار نیست، کذبش حرامه، رفع حرمت نمیشه از کسی بشه. اما اینجا که رسیدید اومد گفتید نه مطلقا چه قدرت دارد چه ندارد اکراهش درسته، این مکره بر اون فعله و اثر هم برطرف میشه. واسه چی اینجوری گفتید؟ اینم بعد مثل همونجا قید میزدی. و ممکن ان یفرق، ممکنه کسی بگه نه این که آقایون اومدن فرق گذاشتن بین اضطرار و اکراه، مشهور توی اضطرار مقید کردن و عجزه از توریه، توی اکراه مقید نکردن و عجزه از توریه، مطلقا گفتن اینجا اکراه صدق میکنه و اثر رو چکار میکنه؟ رفع میکنه. بگیم یه فرقی بین این دوتا مقام، یعنی مقام اکراه و مقام اضطرار وجود داره. به چی؟ حاصل این فرق اینه، بگیم آقا موضوع اکراه با موضوع اضطرار متفاوته. موضوع اکراه حتی در صورتی که شما قدرت بر تفسی به واسطه توری هم داشته باشید بازم اکراه صدق میکنه، ولذا عدله اکراه حتی در این صورت هم حکم اون فعل رو رفع میکنن. اما موضوع اضطرار در صورت قدرت بر تفسی همونجور که قبلا گفتیم صدق نمیکنه، لذا عدله اضطرار اینجا حکم رو چکار میکنن؟ رفع نمیکنن، چون اون عدله اضطرار دیگه اینجا موضوع چی؟ نداره. حالا چه جوریه این فرق و به چه بیان این اتفاق میفته و این تفاوت حاصل میشه بعد از رو متن بخونیم توضیح بدم. یمکن ان یفرق بین المقامین، امکان دارد که ان یفرق، امکان دارد که فرق قرار داده بشه بین این دو مقام. چه جوری؟ به ان الاکراه انما یتعلق بالبیع حقیقی، به این که گفته شود اکراه این از تجزیه نیست، متعلق میشه به بیع حقیقی یا طلاق حقیقی، اون میخواد شما واقعا اینو بهش بفروشی و این ملکش بشه، اون میخواد شما واقعا زنتون رو طلاق بدید که این بتونه بره بعدن زن شما رو چیکار کنه؟ باهاش ازدواج بکنه، مانع نداشته باشه، کسی معترضش نشه، به خاطر این اومده جلو. پس اکراه او تعلق گرفته به بیع لفظی یا بیع حقیقی، طلاق لفظی فقط یا طلاق حقیقی، اون دنبال بیع حقیقیه، اون دنبال طلاق چیه؟ حقیقیه. نه صورت بیع لفظ بیع، نه صورت طلاق و طلاق سوری و لفظ طلاق. قایت الامر قدرت المکره علی تفسیعن، مکره علی تفسیعن به ایقاع سوره من دون اراده تلمانه، نهایت این استش که قایت الامر قدرت مکره هست، این است که مکره قدرت مکره است که اکراه شده اجبار شده، قدرت دارد که فرار کند از این اکراه این آقای مکره، مجبورش کرده قصدم بکنه، اما این خب میتونه قصد چی نکنه، به این که ایقاع کند واقع کند صورت این طلاق و بیع رو بدون اینکه اراده معنای اون طلاق و بیع رو چی کرده باشه توریه کنه. لکن نهو غیر المکره علی، بله این آدم میتونه این کارو بکنه، میتونه از زیر بار اون اکراه در بده، اما این کاری که کرده این مکرهون علی این نبوده، که مکرهون علی اون بیع واقعی بوده، اون طلاق چی بوده؟ حقیقی بوده. و حیث ان الاخبار خالیتون ان اعتبار العجز، از اونجایی که اخبار اکراه هیچ قید اعتبار عجز از تفسی درشون چی؟ نیامده، که یعنی شما بتونید یه جوری تفسی کنید به حاصل بچنی اینجوری که برید صورت رو اراده کنید، لفظ رو بگید اما معنا رو اراده چی؟ نکنید. این قید رو توش نزده، بگید به شرطی اکراه اگر کردن این رفع میشود اثر این فعلی که شما دارید انجام میدید از حرمت یا صحت یا هرچی، که شما عجز از تفسی داشته باشید نتونید توریه کنید. این قید هم تو اونها نیومده. وقتی این طور شد لم یعتبر زارک فی حکم اکراه، این تفسی طبیعتاً در حکم اکراه دخیل نیست، اخبارم که مطلقاً شامل این مورد چی نمیشه، نگفته حتما باید نتوانی فرار کنی از این اکراه به واسطه چی توریه کردن، اینم که تو اون اخبار نیومده. بنابراین موضوع اون اخبار مطلقه، موضوعشون چیه؟ مطلق اکراه، یعنی هر کسی شما رو اکراه کرد چه شما میتونی فرار کنی چه نمیتونی فرار کنی. حالا کسی که میتونه فرار کنه نهایتا اینه که میتونه فرار کنه، اما صدق موضوع که میکنه که موضوع اکراه هنوزم محققه. آیا من اکراه کرده بر به حقیقی یا نه، اون طرف مقابل قصدش اینه من به حقیقی انجام بدم دیگه، این صدق میکنه. حالا منم بتونم فرار کنم، آیا فرار من باعث میشه که اکراه بر به حقیقی محقق نشه؟ اکراه سر جای خودش هست، اون من اجبار کرده بر این بیع حقیقی، دلش می‌خواد من واقعا بفروشم که ملک او بشه، دلش بخواسته من واقعا زنم رو طلاق بدم که او بره اون زن رو باش چیکار کنه، نکاح کنه و ازدواج شرعی بکنه، قصدش این بوده. خب این همینقدر کافی این صدق میکنه. و مولا گفت هر موقع کسی رو اینجوری اکراه کرد خب این اکراه اثر نداره، حالا میخواد این توریه بتونه بکنه، میخواد توریه نتونه بکنه، نهایت اینه که میتونه از اون قصد او فرار کنه. اما حالا فرار او که موضوع در این روایت قرار داده نشده، موضوع روایت مطلق اکراه بر بیع حقیقی یا طلاق حقیقی و امثال سالک است. محاذا به خلاف الکذب، اما تو کذب اینطوری نیست. فانه لم يسبق الا عند الاضطرار الیه. موضوع ادله ای که رافع حرمت کذب بودن اضطرار به کذب بود، که اگر اضطرار داره حرمت کذب رفع میشه. اضطرار در صورت قدرت بر تفصی صدق نمیکنه، چون صدق نمیکنه اون وقت اونها اصلا موضوع نداره اینجا. لذا ما میگیم اونجا مقید نیست، سالبه به انتفاع چیه؟ موضوعه. اما تو اکراه نه مقید است و نه سالبه به انتفاع موضوع، یعنی این آقا نهایتا میتونه بره توریه کنه اون چی که او میخواست اکراه کنه منو برش قصد نکنه. اما الان اکراه مرتفع شده، اکراه سرجه خودش از اون واقعا من اکراه کرده که من این لفظو بگم معناشم اراده کنم، تو من فرار کردم، اکراه سرجاشه. اما تو ادله استرار اگه من مستر شدم که دروغی بگم و بعد راهم دارم که دروغ نگم برم توریه بکنم، با توریه کارمو پیش ببرم، جا اصلا استرار صدق نمیکنه که ادله استرار بخواد رافع حکم کذب بشه و حرمتش رو رفع کنه. نعم لوکان، بله. خب حالا من قبل از این نعم رو بخونم یه اشکالی رو بگم. این فرمایش مرحوم مصنف که تو فرق خواست و یمکن ان یفرق، یه بچه فرقی بگی که چرا مشهور اونجا قید زدن تو استرار تو بحث اکراه قید نزدن، به نظر میاد این فرمایششون در توجیه فرق میان استرار و اکراه صحیح نباشه. چرا؟ ببینید فرق میان این دوتا اتفاقا اینه، هدف مکره از اکراه طلاق و بیع حقیقی نیست، به نظر میاد اینطوری باشه. و خودش به خوبی میدونه که نمیتونه کسی رو مجبور کنه واقعا زنشو طلاق بده و اراده کنه که این زنشو طلاق بده تو دلش، اینو که نمیتونه، چون خبر نداره او در دل اراده کرده یا اراده نکرده. نمیدونه کسی رو مجبور کنه واقعا این ملک رو به او بفروشد و بیع کند و به او انتقال ملک بده، چون خبر نداره از تو دلش که این واقعا این کارو کرده یا نه. بنابراین خودش هم میدونه، پس او دنبال چیه؟ اون اتفاقا دنبال بیع سوریه جناب مصنف، اون اصلا دنبال طلاق حقیقی نیست، دنبال به یه حقیقی نیست، چون میدونه قدرت بر او نداره، هرچی هم زور بزنه و این طرف رو اجبار بکنه اون میتونه تو دلش برگرده و اون کار انجام نده. بنابراین خودش هم میفهمه، مگه دیوانه باشه؟ عاقله، میفهمه که من که دارم اکراه میکنم تهش بتونم یه لفظ از این بگیرم، یه امضا از این بگیرم، اما اینکه دلش رو من نمیتونم حتما با اجبار مجبور کنم اونجوری دلخواستش بشه که من میخوام، فقط داره که اونم همون چیزی رو نمیخواد، شاید اراده معنا رو همچی نکنه. در این گونه موارد وقتی موضوع چی شد؟ این است که هر شاید من این لفظ رو بگم، فقط دنبال چیه؟ لفظه که از این لفظ استفاده کنه فردا روزی تو دادگاه چه یا کسی معترض چه رفتی زن دیگران رو گرفتی بردی تو خونت دیگه، نه این زن منه، اونم طلاقش داده. از کجا میگه طلاق داده؟ به خاطر این جمله‌ای که گفته، چه کاری به معنا نداره، چون میدونه تو دادگاه اگه کسی بده بگه من اینو قصد نکردم خلاف ظاهره، کسی ازش چی نمیپذیره، ظواهر الفاظ بر علیه متکلمین ظواهر الفاظشون حجت هستش و فقط اینو میخواد بگه، میگه باید زن تو طلاق بدی خونتو بفروشی، فقط دنبال چیه؟ همینه، میخواد هدفش همینه، به همین میرسه. اون همین که این لفظو بگه ولو توریه بکنه، یعنی توریه هم بتونه بکنه، بگه آقا من عرض خدمت شما که قصد کردم که یعنی مثلا این خونه رو فروختم، اما منظورم خونه خودم نیست، مثلا خونه سگمه، اون لونه سگم منظورم بود فروخت، ولو بتونه این قصد رو هم بکنه، اما هدف او همینقده، همین میخواد که این لفظه رو بگه، چون بعدا رفت تو دادگاه بتونه هر شبت خدمت شما که از این استفاده بکنه، میخواد معنا رو قصد بکنه طرف، میخواد معنا رو قصد نکنه. بنابراین به هر تقدیر اینجا اکراه محقق شده یا نه؟ اینجا به هر تقدیر اکراه محقق شده، به حکم صحت چی میشه؟ برطرف میشه. اما تو استرار اینجوری نیست، همونجوری که مرحوم مصنف میفرمایند به محض اینکه قدرت بر تفصی به واسطه توریه پیدا کنه موضوعاً چی میشه؟ استرار از بین میره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. دیگه استراری نیست، من میتونم خب برم توریه بکنم، مثلا استرار به کذب، به خصوص کذب ندارم و طبیعتاً اونجا ادله استرار شامل نمیشه. پس اینی که ما اومدیم گفتیم در واقع نبود که بخوایم بگیم این فرقی که مشهور گذاشتن توی استرار قائل به تقیید شدن به اجزا از توریه، توی اکراه اطلاق آوردن و قائل به تقیید نشده اند، این فرق غلطی است. مصنف می‌خواد برای همین توجیه بده، مده توجیه مصنف توجیه غلطیه. اگه می‌خواد توجیه بیاره نیاد بگه اون قرض اون آقای مکره این بود که حتما بیع حقیقی محقق شود، حتما طلاق حقیقی محقق شود و این طرف هم اگر هم فرار کنه نهایتا از زیر بار چی در رفته؟ از زیر بار مثلا بیع حقیقی در رفته، اما اکراه هنوز صدق می‌کنه. اتفاقا اینجا اکراه صدق نمی‌کنه، چون از زیر اکراه او در رفته، او اکراه بر بیع کرده بود، منم چاره داشتم که یه کاری کنم اونی که اون میخواد نشه، این میشه این استرار. اگر این بود باید فرقی نبود، راستی که این دو تا مقام عین هم بودن. بعد تو اکراه هم مثل استقرار میگفتیم مقید به اجزاء طوری است. اگه میخوای فرق بگذاری این مصنف اتفاقا باید بگی این اکراه متعلق شده به بیع سوری، به بیع لفظی، به طلاق لفظی و سوری. حالا که به این متعلق شده و این شخص باید بره این طلاق سوری رو، این بیع سوری رو انجام بده، این شخص نمیتونه با اینکه قصد نمیکند این طلاق رو از زیر این اکراه در بره. شما الان قصد نکردی، اونی که اون میخواست رو بهش دادی یا نه، میتونی از زیرش فرار کنی. شما تهاجما میتونی قصد نکنی اما نمیتونی فرار کنی، نمیتونی کاری کنی که این بیع محقق نشه، از زبان شما خارج نشه، لفظشو نمیتونی جلوشو بگیری، معناشو میتونی قصد نکنی. با اونی که شما برش اکراه شدی چه لفظه، از شما راه تفسی اگر بخواد باشه باید لفظو یه جوری یه کاری کنی، لفظو ندی اساسا تا خودتو بزنی به لال بازی، اونم مطمئن بشه مثلا شما لالی دست سر فرد داره. به یه کسی قوی تر پیدا کنی بیاد این طرف رو مثلا هیش کنه، کیشش کنه بره، یه شخصی از او قدرتمندتر پیدا کنی که به شما کمک کنه. ولی لفظ رو باید بگی، نهایتا معنا رو مثلا میتونی از زیر بارش شانه خالی کنی و یه معنی دیگه ای رو قصد بکنی. بنابراین فرقی که مرحوم مصنف گذاشته فارق نیست، اتفاقا اینی که ایشون میگه باعث میشه که حکم استراره چاه یکی بشه. اگه میخواد فرق بگذاره باید بگه مکره غرضش چیه؟ غرضش بیع سوریه، بیشتر از اون لفظ دنبال هیچ چیز دیگه نشون میدونه، چیز دیگه گیرش نمیاد. و از این بیع سوری هم اون آقای ارشاد خدمت شما مکرهون علی مکره و اجبار شده نمیتونه فرار کنه، به هر حال باید لفظه رو بگه، حالا ولو معنا رو هم بتونه ازش فرار کنه. این هست نه مطلب بعدی این که لو کان الاکراه من افراد الاستراره، میگه فقط در یک صورت این حکما میتونه یکی باشه و اون اینه که اکراه خودش یه جور استرار باشه، یعنی یکی از افراد استرار چی باشن؟ اکراه بوده باشن. دو فرض رو بیان میکنن، یه فرض اینه که اکراه از افراد چی باشه؟ استرار باشه، یعنی بگیم در تحقق موضوع اکراه استرار شرطه، یعنی تا استرار وجود نشته باشه اکراه صدق چی نمیکنه. این یه فرض. یه فرض هم میگه یا اینکه ما قائل بشیم که رفع حکم اکراه هر شبت خدمت شما اختصاص به صورتی چی داره؟ استرار داره. یعنی یا بگیم موضوع ادله اکراه که اکراه باشد مقید به استرار است، استرار نباشه اصلا اکراه صدق نمی کنه. و بگیم نه موضوع صدق می کنه، اگر استرار هم نباشه اکراه صدق می کنه، اما ادله اکراه که مطلق اومدن حکمشون رو به صورت مطلق بار کردن، نه اونا مطلق نیستن، مقیدن به خصوص صورتی که استرار ارشاد خدمت شما وجود داشته باشه. نه لو کان الاکراه من افراد الاسترار، بله اگر اکراه از افراد استرار بوده باشن. و ان کان المعتبر فی تحقق موضوعه عرفن او لغتن العجز عن التفسی، به این که اون چه معتبر است در تحقق موضوع اکراه، حالا یا عرفن بگیم یا در لغت بگیم، چی باشد؟ شرط باشد عجز از تفسی، یعنی عرف یا لغت بگن تا کسی عاجز از فرار از اکراه نباشه اصلا اکراه صدق چی نمی کنه. کما ادعاه و بعضون، کما که بعضی هم همچه ادعایی کردن. او قلنا به اختصاص رفع حکمی به صورت استرار، یا اینکه ما قائل بشیم به این که موضوع اکراه صدق می کنه ولو عجز از تفسی نداره، می تونه تفسی کنه با توری و امثال زاله، ولی کن حکم اکراه که رفع حکم بود و رفع اثر شرعی اون فعل مکرهون علیه بود، اون حکم اختصاص دارد به صورتی که فرد مستره، یعنی هیچ راه فراری از این نداره. بنکان عدم و ترتب الاثر، به این که باشد عدم ترتب اثر علی المکره علی بر فعلی که برش اکراه شده، من حیث انه مستر علی، از این جهت باشد که اصرار پیدا کرده به اون فعل و هیچ چاره‌ای بر جز انجام اون فعل چی نداره. به دفع الضرر المتوعد علیه بهی عن النفس والمال، بر اصرار پیدا کرده به اون فعل مکرهون علی برای دفع اون ضرری که وعده وعید داده شده، تهدید شده بهش از نفس و جان خودش یا از مال خودش یا حالا از ناموس خودش به یک شخص محترم و مؤمن دیگری. اینجا میگه کان ینبغی، در این دو صورت کان ینبغی فیه، در این دو صورت در اکراه شایسته است اعتبار العجز عن التوریه، که بگیم فقط در صورت عجز از توریه این اکراه رافع چیه؟ حکمه و اثر مترتب نمیشه. لعدم الاسترار مع القدرت، چون واضحه استرار رو گفتیم همونجوری که تو کیز گفتیم، اگه قدرت بر توریه وجود داشته باشه استرار اصلا صدق نمیکنه، اگه صدق هم نکرد در صورت اول اکراه هم صدق نمیکنه، در صورت دوم اکراه صدق میکنه، اما حکم اکراه مشروط بود به اینکه اضطرار باشه و چون این اضطرار نیست شرط حکم نیست، پس حکم بار نمیشه و اثر رفع نمیشه. ولی حاصل ان المکره اذا قصد المعنا و تمکن من التوریه، حاصل مطلب این که شخص مکره و کسی که اجبار شده اگر قصد معنا کرد ما تمکن من التوریه، قصد کرد معنای این لفظ رو با اینکه میتونه توریه کنه و معنای لفظ رو قصد نکنه، قصد بکنه خانه سگش رو فروخته. اینجا صدق علی ما اوقع انه مکره علیه، اینجا صدق میکند بر اون چه که ایقاع کرده و واقع کرده که این فعل و اون چه گفته این مکره علیه. چون عرض شد خدمت شما که قصد بله، چون که اینجا گفتیم به هر حال اکراه شده، اکراه هم گفتیم اکراه چیه؟ ایشون گفت والا معنوی، اما گفتیم فرقشون اینه، اکراه اکراه لفظی فقط قصد شده. خب اینا به هر حال ولو اون که ارشاد خدمت شما تمکن از توریه داشته قصد معنا بکنه یا نکنه فرق نمیکنه، میخواد تمکن از توریه داشته باشه میخواد نداشته باشه، میخواد اکراه ستون میکنه. فیت خلوفی عموم رفع ما اکروه علیه، بنابراین در عمومات قاعده اکراه رفع ما اکروه علیه از شما رفع شده است، از امت من اون چه برش اکراه شدن وارد میشه. اما مستر فاذا کذب، اما مستر وقتی دروغ میگوید مع القدرت علی توریه، در حالی که قدرت بر توریه داره، این با اون فرق داره. لم یسق انه مستر، صدق نمی کند که این مستر به چیه، به این عرض شد خدمت شما که کذب شده. حالا یدخل فی عموم رفع مستر علی، بنابراین در عموم رفع مستر علی داخل نمیشه، اضطرار که موضوع این عمومه، اینجا صدق نمی کنه. آزا کلو ازا علا مداغ المشهور من انهزار جواز الکسب به صورت اضطرار الی حتی من جهت العجز عن توریه. یه تمام این فرقی که الان ما بین این دو مقام، بین اکراه و اضطرار گفتیم، این فرق بنابر مذاق مشهور علماست که قائل شدن به انحصار جواز کسب به صورت ارشاد خدمت شما به صورت اضطرار الی، به صورتی که قدرت بر تفسی از کسب نداره، مستر حتما کسب بگه. حتی من جهت العجز عن توریه، یعنی چی؟ یعنی اصرار داره بگونه که حتی از این جهت که عاجز از توریه است، چون گاهی آدم عاجز از توریه نیست، از این جهت پس دیگه اصرار نه، دیگه اصرارش مطلقه، هیچ رای نداره حتی توریه، به این جهت که عاجز از توریه چی هستش، به خلاف امثال بحث مثلا اکراه و اینها که اونجا مشهور جوازش رو مشروط به عجز از تفسی چی نمیدونستن. و اما علام از فزهرناه من الاخبار، اما بنابر مبنای ما اینا که گفتیم، این فرقایی که گفتیم، گفتیم آقا مشهور اومدن در مسئله اضطرار مقید کردن به عرض شد خدمت شما که عجز از تفسی، در مسئله اکراه رفع حکم رو مقید به عجز از تفسی نکردن، گفتن مطلق حکم رفع میشه. اما ما چی گفتیم؟ میگه مبنای ما از اخبار، استظهاری که ما از روایت مطلق کردیم چی بود؟ گفتیم تو اضطرارش هم همینه، تو اضطرارش هم ما قائل شدیم به این که اخبار میگن آقا اگرم درست عقل میگه حالا اینجا مجبور دستی دروغ بگی میتونی توریه کنی، اما شارع رفع کرده به خاطر اینکه توریه عصری حرجیه. با اون مبنایی که ما داشتیم کما اعترف به جماعتون، همون گونه که عده‌ای هم بهش اعتراف کردن تو بحث اضطرار، من جوازهی بل اضطرار الی که عبارت باشد از جواز کذب در صورتی که اضطرار به کذب وجود داشته باشد من غیر جهت العجز عن توریه. متا اضطرار که میگیم نه اضطرار مطلق، یعنی اضطرار از غیر جهت عجز از توریه، یعنی توریه رو بذاریم کنار راه فرار دیگه ای نیست، یعنی یا باید توریه بگه یا باید چیکار کنه دروغ بگه، فلا فرق بین اینا. وقتی گفتیم موضوع عدل اضطرار اینه، یه همچین اضطراریه، اضطرار مطلق نیست، اضطرار مقید به توریه است. یا اگر اضطرار پیدا کرد غیر از جهت توریه، یعنی اگه توریه کنه دیگه اضطراری هم نیست، بازم اینجا اضطراری، چون میگه از جهات دیگه یعنی غیر از توریه هیچ راهی نداشته باشه، همین موضوع ادله است، همین موضوع روایات که رفع حکم حرمت کردن. اینجا فلا فرق بین او و بین الاکراه، دیگه اون وقت طبق مبنای ما به خلاف مشهور فرقی بین اضطرار و اکراه باقی نمیمانه. کما ان الظاهر، همون گونه که ظاهر این است که ان ادله نفی الاکراه راجعت الى الاضطرار، ظاهر این است که ادله نفی اکراه به اضطرار باز میگردد، چون لکن من غیر جهت توریه. ادله نفی اکراه هم ایشون هم گفت، گفتش که به نظر ما ادلهی که گفته بود رفع عن امتی ما اکشو و الی، در واقع داره به اضطرار برمیگرده، اونتا اضطراری که از جهت توریه چی نباشد، دیگه شما اجبار شدی متعهد غیر جهت توریه، یعنی اگه توریه نکنی هیچ راه دیگری نداری. فشارع، پس شارع رخص فی ترک توریه فی کل کلام مستر الیه للاکراه الیه و دفع الضرر. میگه پس اگه ما بخوایم خیلی یک فرمول کلی بدیم، یک بیان جامع بیاریم که هم بحث اضطرار بگیره هم بحث اکراه، اینجوری میگیم، میگیم شارع مقدس اجازه داده در ترک توریه در جایی که قدرت بر توریه هست، در هر کلامی که اضطرار بهش پیدا کردیم، حالا این اضطرار ما گاهی به خاطر اکراه یعنی شخص ثالث آمده ما رو مجبور کرده، اول دفع ضرر به، یا به خاطر این است که میخوایم ضرری که شخص ثالث هم ما رو تهدید نکرده اما اگر این دروغ رو نگیم این گناه رو نکنیم متوجه ما میشه، این ضرر رو چکار کنیم دفع کنیم. شعاره این رو ترخیص کرده که توریه اینجا نکنیم، این کلام رو همون معناش هم اصلا قصد چی بکنیم و کذب بگیم. هازا همه اینا رو گفتیم، اما همونطور که قبلا هم گفتیم احوت چیه؟ احوت این استش که در هر دو باب هم در اکراه هم در استقرار حداقل توریه رو انجام بدیم. ولکن الاحوت از توریه تو فعل بابین، هم در باب استقرار هم در باب عرض شود به خدمت شما که اکراه. والحمدلله رب العالمین.